بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل تفسیر و تحلیلی که مرحوم استاد شهید مطهری در مورد معجزات و به تعبیر خودشون راز معجزات بیان کردن را عرض کردیم. دو تحلیل برای رازگشایی معجزات بیان فرمودن که در جلسه قبل تفصیلا بیان شد و خلاصه این شد که بر اساس یک تحلیل معجزات دارای اسباب طبیعی ناشناخته اند و به تعبیر ایشان همواره برای بشر ناشناخته خواهند بود و خداوند متعال که آنها را می‌داند در مواردی در اختیار انبیا یا اولیا قرار می‌دهد و آنها می‌توانند از طریق آن سبب یا آن اسباب طبیعی خارق العاده و معجزه را پدید بیاورند. و بنابر تحلیل دوم، خوارق عادات و معجزات ناشی از این است که عاملی یا عواملی، اسبابی روحانی و متافیزیکی بر اسباب و علل طبیعی غلبه و استیلاء دارند، یعنی علل و اسباب طبیعی در تسخیر آنهاست و چون آنها استیلاء و غلبه دارند، کسی که از آن قدرت روحی یا عامل متافیزیکی برخوردار باشد و آن را بداند، از طریق آن علل از آن علت یا از طریق آن علل متافیزیکی و روحی بر عوامل و اسباب مادی و طبیعی تأثیر می‌گذارد و لذا آنها را متوقف می‌کند و حادثه را از مجرای دیگری که مجرای غیر مادی است، حالا روحانی است و یا متافیزیکی است، ایجاد می‌کند. این حاصل دو تحلیلی است که ایشان فرمود. اصل و اساس سخن ایشان هم این بود که فرمودند مسئله معجزات که ما می‌خواهیم رمز و راز آنها را بگشاییم بر اساس مبانی فلسفی است که چنین مسئله برای ما مطرح می‌شود، اما از نظر علمی، یعنی علم تجربی، ما با مشکلی مواجه نیستیم، چون که از نظر علم، یعنی علم تجربی، قوانینی که کشف می شود جنبه وجودی دارند و جنبه ضروری ندارند. یعنی علم تجربی نمی تواند نسبت ضرورت را میان دو پدیده، مثلا علت و معلول، کشف کند. ضرورت یک مفهوم عقلی محض است و عقل فلسفی میتواند آن را کشف کند. پس اگر ما باشیم و علم تجربی مشکلی وجود نداره، چون که علم تجربی میگوید این گونه یافتم اما غیر از این نمیشود و راه منحصر در این است، من خبری ندارم، من نمیتوانم این رو بگم. یعنی قاعدتاً نفی و انحصار در اختیار علم تجربی نیست. او فقط میگوید من تا کنون این راه را به دست آوردم، اما اینکه فقط از این راه میشود نمیتواند بگوید. اما عقل فلسفی فرمودن که بر مبنای اصل سنخیت که عقل حکم میکند که علت و معلول بایست یک سنخیتی بینشون باشد و معلول خاص فقط از علت خاص صادر می شود و علت خاص فقط معلول خاصی را دارد، پس نمی توانیم دیگه احتمال بدهیم که معلول خاصی، پدیده خاصی از غیر از این علتی که به وجود می آید از یک علت دیگری هم بتواند پدید بیاید، چون که اگر این گونه باشد معنیش این است که معلول از غیر علتش پدید آمده و این عقلا باطله از نظر عقل فلسفه، در واقع نقض قانون علیت و نقض قانون علیت محال. پس این مبنای سخن ایشان هست که فرمودن اگر ما بخواهیم در باب معجزات بر اساس مبانی فلسفی برخورد بکنیم این یک رازیست، این یک سوال جدیست، یک اشکالیست که باید ببینیم چگونه باید این حل بکنیم. حالا اون دو راه حل هم که دادم دیگه در بررسی فرمایش ایشان قبل از هر چیز بایستی ما به همین مبنایی که ایشان فرمودند، یعنی بحث سنخیت یا اصل سنخیت و علیت، برگردیم مجدداً ببینیم که آیا چنین اقتضایی دارد که ایشون فرموده یا نه. خب فل جمله ما البته قبلا هم رو مسئله سنخیت رو بحث کردیم، ولی دیگه ناچاریم که اینجا هم مجدداً بهش برگردیم. خود مسئله هم خیلی پیچیده و سخته در این که در باب علت و معلول فی الجمله بایست یک نسبتی برقرار باشد که صدور معلول از علت ممکن باشه، یک تناسبی، یک تلاعمی، یک رابطه تکوینی که معلول از علت پدید بیاید، این فی الجمله به نظرم از بدیهیاته. یعنی اگر کسی اصل علیت را قبول کنه که خب اصل علیت هم از بدیهیاته، حتما تکوینن یک رابطه خاصی میان معلول و علت وجود داره که این اثر اوست، اون مؤثر است، این مسبب است، اون سبب است. علاوه بر این که حالا غیر از این که من به نظرم میاد یک اصل بدیهی است، ارتکازی است در ذهن انسان، خب شواهد تجربی و حسی هم مؤید این مطلبه. یعنی واقعا ما در زندگی خودمون میبینیم بلوجدان که هر چیزی نمیتوند سبب هر چیزی باشد، این را دیگه هر کسی میفهمه. مثلا کسی فیزیک بخواند و متکلم به وجود بیاید، یا کلام بخواند فیزیکدان شود، این معلوم است که نمیشود. برمیشود که مثلا غصه بخورد اعصابش آرام شود، تفریح کند اعصابش به هم بریزد، نه اینجور نیست. طبعا وقتی که انسان غمگین میشه خب اعصابش همیشه که تشویش خاطر پیدا میکنه، و وقتی که تفریح میکنه با دوستانش پیروز میشه، موفق میشه در یک امری، شاداب میشه و روح شاد میشه و ها کذا دیگه. حالا مثال که خیلی میشه از زد، گندم بکارد جو درو کند، جو بکارد ذرت درو کند، مثلا این که نمیشود. این که چیزی خیلی روشن نیست، از بکنم این اصل سنخیت را نمیشود منکر شد. این نمل کلام در این که وقتی که میخواهیم تطبیق کنیم مصادیق را بشناسیم، موارد را بشناسیم، یه کار میان راحتی نیست، کار دشواره. البته اونجا که سخن از علت ایجادی است، یعنی وقتی میگیم علت و معلول، مقصودمان معتل وجوده، یعنی اون علتی است که اعطا میکنه، مفیض، افاضه میکنه، وجود بخش است. معلول وجودی است که از او صادر میشه و او اعطا میکنه. این هم به نظرم روشنه، یعنی این قسمت از بحث سنخیت هم مسئله واضحی است که باید معتل کمال، معتل وجود یا معتل کمال، اون کمالی را که میخواهد اعطا بکند خودش داشته باشد. اینم بدیهیه که فاقد کمال نمیتواند معطی کمال باشد. این هم به نظرم بحث بسیار روشن و بدیهی است. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که بود هستی بخش. خب از این مقدار هم مطلب عقلیه، این پیشینی است به اصطلاح کانت. این میگن اینا قضایای عقلی پیشینی است، یعنی ما قبل تجربی است، عقلی صرف است، تحلیلی است. وقتی موضوع را عقل درست مطالعه میکنه بدون اینکه بخواهد موردی را مشاهده کند، نه خودش حکم میکنه، واضحه. مثل اینکه مثلا میگوید دوی به علاوه دو میشود چهار، چطور اونجا تصویر میکنه، حکم میکنه. اینجا هم همینطوریه، و اگر بناس یک کمالی از او صادر بشود خودش ندارد، چطور میشود؟ فقیری رفته است به کسی میگوید که آقا 5 تومن پول به من بده، من مثلا برم چیز بخرم، پولش نرس صبحانه نخورده مثلا، این بند خودم جیبش خالیه. خب چطور میتواند این پول بدهد دیگه؟ نمیشود که چیزی میخواهد به او اعطا بکند، خب باید خودش داشته باشه. حالا منتها یه وقت دارد میدهد ازش کم میشه، یه وقت مثل علم است میدهد کمم نمیشود. یک فردی مسئله ای نمیداند، به کسی رجوع میکند میپرسد، اون هم نمیداند، خب نمیتواند به این علم را منتقل کنه. کسی میداند اون علم را منتقل میکند، علمش هم کم نمیشه. این دیگه بستگی به موارد داره. خب پس این تا اینجا این دو تا مطلب. اصل سنخیت به نظرم خیلی روشنه، یعنی اگر کسی اصل سنخیت را قبول نکنه گویی از علیت زیر سوال میره. یه نحو رابطه یه تکوینی خاصی است که احد الامرین میشود سبب و الاخر میشود مسبب، ولی اگر این هیچ رابطه یه تکوینی بین هم نباشه و عکس بشه، اون امر آخر بشه سبب، این بشه مسبب، معلوم میشه یک نسبت ویژه‌ای بین اینا برقرار. دوم هم عرض کردیم اگر در مقام فاعل باشه که میخواد اعطا بکنه، پس باید این را داشته باشه. اما وقتی که به دقت بفرمایید، وقتی که به حوزه علل و اسباب طبیعی ما میرسیم، میخواییم همین قانون علیت و سنخیت را در ساحت و عرصه حوادث طبیعی و حسی و مادی این را ببینیم چگونه است، بله شرایط را بشناسیم، معدات را بشناسیم، موانع را بشناسیم، اونی که در عالم تجربیات طبیعیات مطرحه، خب ما عقل پیشینی دیگه حکم نداره. یعنی اگر قبل از تجربه هنوز مشاهده نکرده، حس نکرده، ادراک حسی، ادراک تجربی نداره، هیچ نداره، همون مثال ابن سینا، انسان معلق فی السما، تازه به دنیا آمده، هیچ پاش به زمین نرسیده، با کسی تماسی نداشته، عقل فقط داره، عقلش درک می‌کنه، عقل کامل داره. اون دو تا مطلب اول را بهش بگیم میفهمه. اما بعد بگوییم که آب چیز مثلا حرارت سبب تبخیر آب است، میگه نمی‌دونم که میدونم که این تبخیر میکنه یا نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه یکم تجربی است. حرارت سبب انبساط مثلا آهنه، فلان گلباب زبان مسکن اعصاب است مثلا. من نمیدونم توجه میفرم چطور الان میگیم آیا در مثلا فلان کره سیاره آیا مسکونی هست، آب هست یا نیست؟ یه کسی که عقلش هم خیلی کامله ها دیگه، من چه میدونم هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. توجه میفرم آیا میشود در مریخ زندگی کرد؟ میگه اگر اسباب زندگی باشه آره، اگر نه فقط میگه اسباب زندگی هست یا نمیگه، من نمیدونم. ببینید اصل علیت رو خوب میفهمد که موجود زنده جایی باید زندگی کند که شرایط حیات باشه، اینو حکم قطعی میکنه پیشینی. اما حالا این شرایط هست یا نیست، میگه من نمیدونم، باید تجربه بشه. اینطور است دیگه. ببینید عقل فلسفی وقتی که به حوزه مصادیق حسی و طبیعی میرسد دیگه ساکته. اینجا دیگه میدان میدان عقل تجربی است، درست؟ خب حالا دقت کنیم، میان سراغ عقل تجربی، یعنی همون که تو منطق قدیم هم هست جدید هم هست فرقی هم خیلی نمی کنه، اصلش یکیه. حالا ممکنه در بعضی از مقدمات و خصوصیاتش تفاوتهایی شده باشه. اگر خاطر شریفتون باشه ما در منطق بحث یقینیات که مطرح کردن، یکیش تجربیاته، یک قسم از یقینیات ششگانه تجربیات همه دوستان مستحضر هست. در تجربیات علمای منطق که اینا را تحلیل کردن گفتن که ما در تجربیات یک پیشفرض عقلی داریم، یعنی که اصل علیت باشه، یعنی با این پیشفرض میاییم وارد تجربه میشویم، مشاهده و استقرا، و آن اینه که معلول بلا علت نمیشه، دنبال علت میگردیم، میخواییم ببینیم علت مثلا تبخیر آب چی چیه، درسته؟ یعنی در واقع کارمون است که علت را کشف کنیم، میدانیم یه علتی دارد اما حالا نمیدونیم علتش چی هست. خب اول البته امروزی ها میگن فرضیه، حالا در گذشته دیگه این اصطلاح فرضیه نبود، اول میگفتن مشاهده. خب مشاهده بعد از فرضیه است، ممکن هم هست یه مشاهده یه همینجور بشه زمینه یه فرضیه بشه، اونا فرضیه رو دوباره شروع کنیم به آزمون و مشاهده. حالا این از کردن جدید، خب طبعا اینا پیشرفته تر شده، دقیق تر شده، ولی خب حالا قدیم اینجوری میگفتن، میگفتن اول مشاهده است که مثلا مشاهده میکنیم که اینجا آب را که گذاشتیم روی آتش گرم شد، شروع شد به بخار کردن، دیدیم یک بار. خب حالا این که یک بار دیدیم کافیه که بگیم که حرارت سبب است برای تبخیر آب؟ نه، گفتن باید مشاهده مکرر شود، مشاهده مکرر، این اول استقرا میکنیم به عبارتی. استقرا میدونید دیگه، استقرا یعنی جستجوی مصادیق متعدد، البته نه استقرا تام که دیگه همه مصادیق را پیدا کنیم، نه استقرا ناقص، یعنی تعدادی چقدر. اونجا گفتن که تعداد به قدری باشه که بتونیم بر این قاعده عقلی تکیه کنیم. قاعده عقلی چی چیه؟ گفتن یه قاعده قیاسی هست، یه قاعده هست خفی که الاتفاقیو لا یدومو، الاتفاقیو لا یکونو اکثریم ولا دائمیم، چیزی اگر اتفاقی رخ بده این تکرر وجود پیدا نمی کنه، یا اکثریو الوجود نیست، دائمیو الوجود نیست. این عقل میگه که اگر چیزی وجودش به صلاح اتفاق باشه، این اکثری الوجود، دائمی الوجود یا اکثری الوجود نیست. مقصود از این اتفاقی چیست؟ مقصود از این اتفاقی این نیست که معلول بلا علت صدفه باشه، اونو که اصلا از قبل محال میدونستیم، یعنی اون پیش فرض این بحث تجربیه، نه. مراد از اون اتفاقی این است که الف و ب، یعنی حرارت و تبخیر آب، این دوتا پدیده اتفاقا با هم رخ دادن، نه اینه که یک نسبت علی و معلولی بینشون باشد. این مثلا حرارت علت این بخار شدن آب باشه، میگیم نه این علت اون نیست، اونم معلول این نیست، ولی اتفاقا یه اینا با هم دیگه جمع شدن. مثل که مثلا میگویم که زید و عمرو فرض فرمود بدون این که با هم هماهنگی کرده باشن راه افتادن، حالا دم در با هم رسیدن سر کلاس مثلا، نه اینکه یه هماهنگی کرده باشن با هم دیگه که این اون را خبر کرده باشه اون این را خبر کرده باشه. خب میگن اگر این اتفاقی باشه، خب یه بار رخ میده، دو بار رخ میده، سه بار رخ میده، مثلا چند بار رخ میده دیگه. اگر بنا شد که این زیاد واقع شد، این دیگه معلوم میشه که از روی اتفاق نیست، از روی یک علاقه تکوینیه. بین اینا یک رابطه تکوینی وجود داره، اون رابطه علیت. این در واقع مبنای تجربیات است در منطق انشاءات ارسطویی. امروز هم همینطوره، یعنی اینجور نیست که این کلن این عوض شده باشه. پس باید به قدری ما مشاهده کنیم که میگن استقراء ما به تعبیر مرحوم آقای مظفر از استقراء بسیط و از استقراء ساده تبدیل بشود به استقراء معلل، نه از استقراء ساذج. استقراء ساده اینه که ما به علت ارتباط دو پدیده پی نمیبریم، فقط همین تقارن اینا رو میبینیم، همین. یعنی میگن استقراء چه؟ استقراء ساده. لذا این استقراء علمم نمیاره، ظنیه. طریق الاستقراء چه است؟ ظن آوره. توجه میکنید؟ اگر نه کشف علت کردیم، به این میگن استقراء ناقص معلل، اون وقت میبریمش رو مدار علیت. از راه این تجربه و مشاهده مکرر اگه توانستیم علت را کشف کنیم که بله دیگه مطمئن شدیم که گلگاو زبان علت تسکین اعصاب هست، یعنی تجربه مشاهده زیاد کردیم ما روی پیر مردها، پیر زنها، مردها، زنها، بچه‌ها، بزرگها، شب، روز، زمانهای مختلف، هی خلاصه هرچی احتمال میدادیم که شاید اینا دخالت داشته باشه، همه را آزمون کردیم، دیدیم نه اینا تأثیری نداره، این هست. وقتی که این گلگاه زبان را مثلا استفاده میکنه اعصابش آرام میشه با مشاهده مکرر. پس به اینجا میرسیم که یه خاصیت این گیاه یعنی گلگاه زبان اینه که مسکن اعصاب. حالا مثال منطقه قدیم سقمونیاست، در کتابهای ابن سینا و بعد از ابن سینا و اینا یک میگن سقمونیا. سقمونیا مسهل صفرا هست، یعنی اسهال آوره. یعنی تو کتابهای ابن سینا، چون ابن سینا باش طبیب بوده دیگه، این مثال رو هم متقل ایشون آورده ذکر کرده، گفته که وقتی که ما این را مشاهده میکنیم، استقرا میکنیم، روی افراد مختلف استفاده میکنیم، به اینجا میرسیم که دیگه این خصوصیات مختلفه دخالت نداره، اطمینان پیدا میکنیم که بله این سقمونیا، این گیاه خاصیتش این است که این اثر را داره. اما حکم کلی ساده میکنیم سقمونیاهایی که در زمانهای قبل از حضرت آدم اگه بوده، میگیم بله اونها هم همجورا بوده. سقمونیاهایی که در اقصانقاط این دنیا هست، زمین هست، میگیم اونها هم همینطوریه. سقمونیاهایی که بعداً تا قیامت پیدا خواهد شد، تا این عالم هست پیدا میشه، میگه بله اونها هم همینطوریه. توجه میفرمایید؟ عبور از این موارد محدود به یک قانون کلی، یعنی میگن این از مشکلات بحث استقرا هست، عویسه هست، این مشکل نیست در استقرا. توجه میفهم این برحال نظام عبور از این موارد محدود به قانون کلی طبیعی مفتنی بر چیه؟ مفتنی بر اینه که ما به علت برسیم، کشف بکنیم. حالا خودش از متحری این را خیلی خوب توضیح داده، منطق قدیم هم هست، برای اینکه یه مقداری من ببرم شما را در فضای بحثای منطقی، بعد نیز عبارتی از ابن سینا براتون بخوانم که استقراء ناقص که مفید علم میخواد بشود، فرق بین تجربیات و تجربت و استقراء. استقراء غیر از تجربه است، استقراء همون استقراء ناقص غیر معلل، یعنی علت شناخته نشده، تجربه اون استقراء است که علت کشف شده، اون میگن تجربه. اون مفید ظن است، این مفید حالا یقین. البته خب یقین نه در حد یقین اولیات، یقین از تجربیات، یقین حاصل از اولیات نیست یا از فطریات، ولی بالاخره ظنی هم نیست. از ظنم عبور کرده، به مرز طمأنینه رسیده است، ولی اون یقین نابی که دیگه احتمال خلاف اصلا نباشه، یقین بالمعنی الاخص مرتبه، به اونجا هم نمیرسه، ولی بالاخره یک محل یقین در یک درجه. عبارت جناب ابن سینا این هست: قال الشیخ و المجربات هی امور اوقع تصدیق بها. خوب دقت کنید، عبارت ابن سینا است، عبارت های سخت داره ایشان. المجربات هی امور اوقع تصدیق بها الحس به شرکت من القیاس. یعنی ما در تجربیات تصدیق میکنیم، از کجا حاصل شده؟ از دو تا عنصر، الحس و القیاس، یعنی عقل و حس. تصدیق در تجربیات دو تا ریشه داره، یکیش حس است به مشارکت من الچه؟ قیاس. و ذالک انه اذا تکرر فی احساسنا وجود شیء لشیء مثل الاسهال للسقمونیا، وقتی این در حس ما مکرر شد که برای این سقمونیا خاصیتش این است که اسهال آوره، هی تجربه کردید مکرر دیدیم، ولی همینطوره. تکرر از ذالک من ناف ذکر، یعنی از مرتبه حس میره تو مرتبه ذاکره ما، یعنی ثبت میشه، حالا بگید حس مشترک مثلا، اونجا ثبت میشه. و اذا تکرر منا ذالک فی ذکر حدثت لنا منه تجربتون. حالا دیگه عبور میکنه از این مشاهده و استقرار، میشه چی؟ میشه تجربه. به سبب قیاس، تجربه که میخواد بشه به واسطه یک قیاس است. اقترن به ذکر، یک قیاسی است که در ذکر ما، در دستگاه ادراک ما وجود داره، این با اون مقرون میشه، یعنی این درک حسی ما کنار اون قیاس پیشینی که در ذکر ما در حافظه هست قرار میگیره. و هو او چی چیه؟ او قیاسه چی چیه؟ انه لو کان هذا الامر کالاسهال مثلا ان استقمونیا اتفاقیا عرضیا. اگر اتفاقی و عرضی بود، یعنی تأثیر واقعی بین اینا نیستا، ما بل عرض، یعنی همجوری فعلا اتفاقا رخ داده، نفی نداره، اگر اینجوری بود لا ان مقتضا طبیعتهی، اگر این اسهال که خاصیت سقمونیا هست طبع سقمونیا نباشه، ذاتش طبیعتش یه امر خارجی بل عرض باشه که حالا اتفاقا اومده چه شده با این همراه شده، نه اینکه از خودش باشه. اگه اینجوری می بود که بله یه امری بود که از بیرون بود، از درون خودش با خودش نبود، لکان لا یکون فی اکثر الامر من غیر اختلافه، این نباید اکثری باشه. هرچی ما تجربه میکنیم میبینیم که این هست، اون مقارنها رو که احتمال میدهیم، شاید اون باشه شاید این باشه، اونا رو کنار میزنیم. مثلا توی ظرفی فرض بفرمایید که این را خورده، این ظرفش مثلا عرض میکنم الان مسی بوده، میگیم نکنه این مس دخالت داشته، جوشیده مثلا این مس، نه آلومینیوم میاریم، ملامین میاریم مثلا عرض میکنم، حالا هر چی این مثلا این زمان بوده، شاید این زمان خودش چیز دیگری بوده، در این زمان وجود پیدا کرده، بله آقا، و این خیال کردیم ما این زمان را عوض میکنیم. هر چه احتمال میدهیم از مقارناتی که لعل بالعرض اونا دخالت کرده باشه، به خیالمون جمع بشه، نه دیگه هیچ چیز دخالت نداره، اطمینان پیدا کنه، تجربه کرد. دقت می‌کنید؟ ممکنه یه آدمی باشه بگه نه من هنوزم به اطمینان نرسیدم، میگه خدا متعالی قانون نداره، شما چیکار دارید؟ ما آدما متفاوتن اینجا. ممکنه از یه آدمی باشه خیلی دیر باور باشه، سخت باور باشه، سخت اعتقاد باشه، میگه نه من واقعا هنوز خاطرم جمع نشده است که این مال این باشه، شاید و لعل بازم یه چیزی دیگری باشه، هنوز ما او رو نشناختیم، شاید دخالت داشته باشه. میگیم خب جناب عالی حکم نده دیگه، اگه واقعا میتونن نده شما نمیتونید حکم بدید. اما لکسی برای کسی که این حالت اطمینان حاصل بشه ولو احتمال ضعیف بده را لا یعبأ به، این یقینی که از تجربیات در میاد اینجوری دیگه، که اون مثل برهان نظم هست که مثلا این نظم آقا این نظم شاید مثلا این گلستان سعدی یا آدم بی سواده هی نوشته هی نوشته هی نوشته اونقدر نوشته اونقدر نوشته اونقدر نوشته کم کم اینا در اومده، واقعا احتمال عقلی که بگیم آقا این تناقضه رد نمی کنه، چون میگه بالاخره علت که داره که معلول بلا علت که نیستش که، اما میگه بشنو باور نکن، این یه احتمالی است که لا یعبأ بهی، یعنی به منزله صفر است، ولو صفر نیست ولی حکمش حکم صفر است، این برهان نظم نه دیگه، این یقین در تجربیات حاصل میشه برای عالم تجربه گر، البته عالم تجربه گری که لذا گفتن ها اینا را در همین امروزه اصلا بحث میکنن در فلسفه علم، میگن یه شرایطی داره تجربه، انسانی که میخواد در حوزه علم تجربه تجربه کنه باید آدمی باشه که با دقت نظر آدمای سهل‌انگار رو درک نمی‌کنن، نمیشه مثلا به پزشک سهل‌انگار نمیشه آدم بره بهش مراجعه کنه، این خیلی زود نسخه میده، نه باید آدمی باشه با دقت مشکافی کنه، دقت فرمایید میگه اینا هست البته، ولی خب به هر حال این اصل خود شهید مطهری هم حالا اگر خواستید ببینید فرمایش ایشان از شما خدمتتون چون میتونید دیگه، من میگم نه اینکه همه گفتن دیگه، اینا در شاه عباسی همه دیگه به همه جا بحث شده، مرحوم مظفر داره منطقه قبل داره، آقای مطهری هم در کتاب شرح مبسوط، چون واقعا شرح مبسوط ایشان کتاب بسیار مهمی است، شرح مبسوط ایشان خیلی مطلب داره، نمیدونم مطالعه کردید یا نه ولی انصافا کتاب ارزشمند است، و چه مردی بوده این شهید مطهری، واقعا تو عجوبه بوده، چون این درس های شرح مبسوط در منزلشون اواخر هم بوده دیگه، یعنی اواخری که دیگه دانشگاه اینا نمی رفته در منزل بوده، بله یه عده می آمدن به چند نفری بودن، اینا از اساتید بودن همه فلسفه غرب فلسفه اسلامی مثلا یه حداد و اینا مثلا یه شما یه حداد اینا یه چند نفری می آمدن اونا درس ایشون در منزل، ایشون اول طرح میکنه بحث را تبیین میکنه که شرح منظومه بحث این است و تقریر میکنه و اینا، بعد نوبت میرسه به سوالها، اگه ملاحظه کرده باشید گاهی سوالهایی که شده از اصل درس بیشتره، نام نبردن با حروف نوشتن بعضیش مشخصه کیه، ولی این سوال میکنه آقا جواب میده، دوباره اون سوال میکنه دوباره جواب میده اون سوال میکنه، یعنی آقای مطهری بوده که در مقابل این همه سوالها دوام آورده و بحث رو مدیریت کرده، خیلی حرف است، خیلی واقعا حرف، ایشان اونجا خودشون بحث رو آورده بحث مفصلی داره، نه انشالله جلد سوم بحث های معرفت شناسی خیلی زیاد داره، یعنی شناخت بخش دوم نکنید اون جلد سوم اینجا نمیشه است بخش دوم شناخت، یعنی اینا بحث های شناخت، حالا یه تیکش که اینجا مربوطه به این بحث ما میشود من بخوانم خدمت شما، چون من واقعا اینا رو خیلی مطالعه کردم، من با آقای مطهری خیلی زندگی کردم، نه در حضوری ها ولی در آثارش انصافا دیگه تاثیرتون خود لطف الهی بود، البته مسافرت می‌رفتیم ماشین قطار هواپیما هر جا من کتابایشون با خود می‌بردم مطالعه می‌کردم، کتابایشون خیلی مطالعه کردم، ایشان می‌فهمد که حالا حرف بو علی و خواجه اما حرف ایشون هم میاره که بله ما یک قیاس خفیی داریم در تجربیات که از موارد محدود می‌خوایم عبور کنیم به تعمیم، اصل بحث ایشون هستش که راز تعمیم چیست، چجور میشه که ما عقل ما میتونه از این موارد محدود به عموم برسه، این چه سری داره چه قانون و قاعده ای داره، این داره ایشون در واقع اینجا تبیین میکنه، حالا یه مقدار دیگه چون بیان بوده عبارت نرشتار نیست بیان ایشون پیاده شده، آن قیاس مخفی این است که بعد از آن که موارد متعدد را تجربه کرد و احتمال این که یک امر مقارنی دخالت داشته باشد کلن از بین رفت، مثلا گفت این شاید در انسان سفید اثر داشته باشد نه در انسان سیاه، لذا انسان سیاه را هم آزمایش کرد، بعد گفت این شاید در انسان سفید و انسان سیاه اثر داشته باشد نه در انسان زرد، لذا انسان زرد را هم آزمایش کرد، بعد گفت شاید فقط در مرد اثر داشته باشد نه در زن، لذا هم در مرد هم در زن آزمایش کرد و نتیجه گرفت، بعد گفت شاید فقط در پیر اثر دارد نه در جوان، لذا هم روی جوان آزمایش کرد هم روی پیر. بعد گفت شاید در آن که گروه خونش او باشد اثر دارد، نه در آن که گروه خونش آ باشد. لذا روی گروه خون او آزمایش کرد، روی گروه خون آ آزمایش کرد، نتیجه گرفت. بعد وقتی که همه احتمالات امور مقارن را نفی کرد و او باقی ماند و بیماری دیگه هیچ دیگه احتمال به ذهنش نمیاد، در اینجا امر دائر است که بگوییم همین بیماری از اون جهت که این بیماری است و همین دارو از اون جهت که این داروست در یک جا به این نحو عمل میکنند و در یک جای دیگر عمل نمیکنند. کشف کرده ایم که دیگه چیزی غیر از این دارو و این بیماری دخالت نداره ها، اما بازم بگیم نه اینجا اثر کرده، امروز اثر کرده، فردا اثر نمیکنه همین دارو. به قول شما یک گزاف است در طبیعت امور، گزافه، جزافه، روی یک روال نیست. میگه عقل دیگه اینا رد میکنه، میگه نه اگه دیگه اینجور واقعا از عباسی که دیگه پی بردی غیر از این دارو و غیر از این درد چیز دیگری نیست، این هر دیگه این دارو باشد و اون شبه این درد باشد جواب میده. دقیق میفرمایید در یک جا بگوییم نیست، و یا بگوییم علت واحد در شرایط واحد اثر واحد دارد، امر دائر است که بین این که بگوییم نه این علت اینجا اثر میکنه اونجا نمیکنه، یا بگیم نه آقا جان این علت هر جا آمد اثرش هم داره، یکی از این دوتاست. پس این دارو از اون جهت که این داروست در همه جا یک نوع عمل میکنه. اگر بگوییم همین بیماری از اون جهت که این بیماری است و این دارو از اون جهت که این داروست در یک جا به این نفع عمل میکند و در جای دیگری به نحو دیگر بدون اینکه هیچ اختلافی هم در کار باشد، یعنی به صورت گزاف عمل میکند، همین بیماری با این خصوصیت و اون دارو با اون خصوصیت یک دفعه به این نحو روی هم دیگر اثر میگذارند یا اثر که نمیگذارند، یعنی طبیعت متضاد عمل میکند. این طبیعت یک رویه یکسانی نداره که بگیم همه جا طبیعت رویه اش یکسانه، اینجوری نیست. این همان است که عقل میگوید محال است. عقل اینجا به داد ما میرسه، میگه نه این دیگه محاله. عقل میگوید علت واحد در شرایط واحد اثر واحد دارد. محال است که علت واحد در شرایط واحد و در حالتهای یکسان به صورتهای مختلف عمل بکند. ولی خود این مطلب دیگر نمیتواند که امر تجربی باشد. خود این قاعده که طبیعت یکسان عمل میکند دیگه اینا که نمیشه ما تجربه کنیم که، چون اگر این هم یک امر تجربی باشد باید اون را تجربه کرد، تعمیم داد، که اگر بخوایم تعمیم دهیم باز با خودش باید اون را تعمیم دهیم، یعنی دور لازم میآید. این مطلب را دیگر ذهن بدون تجربه قبول کرده است. برای ذهن هم اولی و بدیهی است. ببین حالا ادامه‌ش هم دیگه این حرفا سوالاتی هست میکننش جواب میدهد، میگه آقا اگه یک آبی است احتمال میدهیم در فلان قله، شما میگید ما آزمون کرده ایم که به 100 درجه حرارت جوش میاد، آیا میتونید حکم بکنید که اون آبی که اونجا هم هست اگه 100 درجه حرارت بدیم اونجا اونم جوش میاد؟ میگه بله. میگه از کجا مطمئنی؟ شاید اون آب یه جور دیگه باشه. میگه خب اون موضوعش عوض شده، من به اون چیکار دارم؟ من میگم اگر آب همین آب است، بله شما میگید اون یه ترکیب دیگری داره، خب هیچ، موضوع عوض شد، من اونو حکم نمیدم. میگم علت واحد اگر تغییری درش داده نشود و طبیعت همین باشه همه جا یک سر میکنه. احتمال این که اون یه چیز دیگه باشه خب بله اونو برید ببینید، من نمیدونم، برید ببینید چه جوره، همین آب با همین ساختار طبیعی آب طبیعتش همینه، من حکم میدم میگم بله این اثر داره، 100 درجه جوش بدی بازم چه میشه؟ بخار میشه. 0 درجه برسه منجمد میشه، مگر اینکه این ترکیبی چه چیز دیگه باشه. این هر دو کار درستی است، ملاحظه میفرمایید. حالا ما میخوایم ببینیم این حرف درست، یه حرف بسیار درست، یعنی اگه اینا رو برداریم علم کلا دگرگون میشه دیگه. جالب اینجاست تجربه گراها هم اینا رو قبول دارن ها، یعنی اثارات تجربی ها مثل اثارات عقلی ها این مبنای تجربه را پذیرفتند. فلیسین شاله یک کتابی دارد به نام فلسفه منطق عملی یا فلسفه علم، مرحوم بله دکتر یحیای مهدوی اون قدیما از قدمای دانشگاهی هم ترجمه کرده، میگه بله تجربه دو تا مبنا داره، دو تا مقدمه داره. یک اصل علیت، ولی اگر اصل علیت رو کسی قبول نکنه اصلا وارد تجربه نمیشه، یعنی استارت نمیزنه برای تجربه. فرضش این است که بله ما یه معلول ها علت میخوان بگردون دنبال علت. این یک. دو، یک نواختی طبیعت، اصل یک نواختی طبیعت. آقای مطهریان میگه اصل یک نواختی طبیعت این اصل سنفیت که طبیعت همه جا یکسان عمل میکنه، طبیعت رویهش تغییر نمیکنه. تجربه گرایان هم اینا قبول دارن، حرف درستیست. یعنی اگر کسی این دوتا مقدمه را قبول نکنه اصلا علم تجربی، حالا هر علم میخواد باشه، کلا دیگه از کار میفته، تعطیل میشه. ولی آیا اون نتیجه‌ای که شهید مطهری گرفتن در بحث معجزات از این در میاد؟ ببینید اینجا رو مهم از بکنید در نمیاد. با همه عظمتی که شهید مطهری داره و احترامی که ما به لحاظ علمی برایشون قائل هستیم و از نظر معنوی همچنین، دیگه شهید مطهری واقعا علمن و عملا از اسوه هاست، ایشون در حد یه عالم معمولی نیست، شهید مطهری اسوه است علمن و عملا، رضوان الله علیه. ولی در این حال میگیم این فرمایش شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه خدا رحمت کنه خود ایشون یه جای حرف خیلی قشنگی هم زده، خیلی دقیقه، حقیقه هم قبلا یه اشاره بهش کردن. خود ایشون فرموده که قوانین ریاضی مطلقند، قوانین فلسفی مطلقند، اما قوانین علمی و طبیعی مشروط. مشروط به چی هم؟ خودشون تصریح کرده در اون کتاب آشنایی با قرآن، بحثی که قصد کردم، قوانین طبیعی مشروط به عدم مانع است. اما دیگه برای قوانین ریاضی ما عدم المانعی نمیتونیم فرض کنیم، نیست. زوایای مثلث برابر است با عرضش دو قائمه، این دیگه مانعی نداره دیگه، مثلث یا هست یا نیست دیگه، امرش دائره بین وجود و عدم است، یا مثلث هست یا نیست. دیگه مثلث هست اما زوایایش دو قائمه است، به شرط اینکه مربع نباشد. مثلا مخواد مربع باشه مخواد نباشه چه کار به این داره، دایره نباشد مثلا، هیچ مانعی نه، مگر اینکه بگید مثلث نیست. دو شیء مساوی با یک شیء با هم مساوی هستند، دیگه شرطی نداره، مانعی هم نداره. دو شیء که با یک شیء مساوی هستند، بله آقا، قطعا این دو شیء با هم دیگه مساوی هستند. یعنی تناقض مثلا محاله، از امثال اینا دقت کنید. اما قوانین تجربی و قوانین طبیعی میفهمن چیه؟ اینا قوانینی هستن که مشروط به عدم المانع. خودشون مثال داده، مثال خیلی مثال قشنگی است. یعنی چه؟ یعنی قانون جاذبه قانون است، تأثیر میکند، منتها یه شرطی داره، شرطش اینه که مانعی جلوش نگیره. طبق قانون جاذبه، مثال خود آقای مطهری است، مثال خودش عرض میکنم، طبق قانون جاذبه سنگ را در هوا پرتاب بکنیم قطعا میاد رو زمین. طبق قانون جاذبه، قانون جاذبه میگه جسم بزرگتر جسم کوچکتر رو به خودش جذب میکنه، سنگ کوچکه زمین بزرگه جذبش میکنه. حالا آقا منتها شرط داره، مطلق نیست، مانعی نیاد جلوشو بگیره. خب سنگ داره میاد پایین، شما دستو میگیری جلوش. من مثالی که عرض کردیم، بچه پرتاب شده بود ولی یه خدا اشاره کرد نیاد، نیومد وایسا. حالا مانعش یا دست است، یه مانع حسیه یا یه مانع روحانیه ارادیه، مانع دیگه. خوب دقت کنید، خود این فرمایش خودش این متعالیه، حرف درستی هم هست، حرف درستی هم هست. هر کجا که قانون طبیعی ما داشته باشیم، اگر یه مانعی به وجود بیاد، آب حرارت داره مثلا میبینه حرارت گرم میشه، خواهی تبدیل میشه به بخار. حالا اگر یه مانعی آمد، یه چیزی ریختم تو این آب، مثلا قاطیش کردم با یه چیزی دیگری، از حرارت میفته، از بخار شدن میفته، این دگرگونش کردن، و الا اگر خودش باشه به ما هو هو چیزی دخالت نکنه، نه همین مسئله خودش عمل میکنه بلا اشکال عمل میکنه. گلگاب زبان خورده که اعصابش راحت بشه، خب به شرط اینکه مثلا فرض کنید که حالا یا زن اعصابش ناجوره شوهر نه یا دعوا را بیاندازه، خب گلگاب زبان خورده یه قوری گلگاب زبان خورده، حالا شوهر اومده داره قرولون میکنه، خب این بیچاره اعصابش بدتر هم میشه. بگیم آقا گلگاب زبان اثر نکرد، چرا؟ مشکوک به این بود که فضا درست باشه، شرایط دیگه هم جور باشه، یا نه یه غذای دیگری خورده، یه چیز دیگری خورده، اون اینو خنثا میکنه. خب نه اینکه گلگاب زبان واقعا مسکن اعصاب نیستا، قطعا هست، این قانون طبیعی هم برای خودش قطعیت داره، اثر داره. همین که شهید مطهری اونجا یادتون هست میگفت قوانین پزشکی قانونه، اما یه مانعی ممکنه باشه. خب حالا طبق این بعد خوب دقت کنید چه ارزوام، طبق این حرف حسابی که خود شما فرمودید، حضرت عباسی کسی که رفته است تجربه کرده است رسید به اینجا که خوب دقت کنید، رسید به اینجا که حضرت عباسی دیگه مال عباس قسم بخوریم، گفت به خدا هم با یادم دروغ قسم بخوره و از عباس نمیدرسه، حضرت عباس جرأت نمیکنه دروغ قسم بخوره. حالا به اینجا رسیده که هیچ چیزی دیگری اثر ندارد الا طبیعت این پدیده، مثلا این گیاه یا این داروی شیمیایی. به اینجا رسید، حکم میکنه که هر وقت که این پدیده علف یعنی مثلا گیاه یا این دارو آمد، این اثر را داره، دغدغه هم نداره، میگه بله، البته به شرط اینکه مانعی نباشه. گفتیم این حکمش قطعیه. آیا خواهش میکنم دقت کنید، این در چه اساسی این رو میگه؟ اینا به نظر بنده اصلا بحث سنخیت هم اینجا کاره ای نیست. حالا شهید مطهری میگه سنخیت اینجا دخالت داره، به نظر حقیق جبر علی و معلولی اینجا دخالت داره، نه بحث سنخیت. سنخیت باشه نباشه حالا اینجا کاری نداره. این که قطعا میگوییم اگر الف آمد یعنی علت آمد، چون علت شناخته ایم دیگه، میگیم پس معلولم میاد. خب جبر علی و معلولی معنیش هم نه دیگه، علت تام وقتی محقق شد معلول حتما میاد. ما هم میگیم این شی بدون موانع با شرایط باشه میشه علت تام دیگه. وقتی که این حرارت محقق شد، یا در مثلا آهن، همون مثال بنای مظفر تمدد الحدیث انبساط الحدیث، میگیم بله وقتی که این علت آمد شرایطش هم محقق است، یعنی چه؟ یعنی علت تامه آمده. علت تامه بیاید معلول حتما میاد. من به نظر حقیر به جای اینکه بگیم سنخیت اختزا میکنه، به نظر حقیر قانون جبر علی اختزا میکنه این را، نه بحث سنخیت. خب حالا مگه غیر از اینه دیگه؟ ما اینو حکم میکنیم، میتوانیم بگوییم که یک علت دیگری نیست در طبیعت که ما همین نشناخته باشیم؟ ما گلگاب زبان رو شناخته ایم که بلی این اثر داره، ممکنه یه گیاه دیگری هم باشه اونم اثر مسکن اعصاب داشته باشه، نمیتونیم بگیم نیست. از کجا بگیم نیست؟ ما فعلا این گیاه خاص را تجربه کرده ایم، رسیدیم که این اثر دارد، قطعا هم حکم میکنیم با شرایطش قانون علیه. اما دیگه یه گیاه دیگری در فلان منطقه هست، ما هنوز پیدا نکردیم تا آزمایش کنیم ببینیم اونم این اثر داره یا نداره، از کجا بگیم این منحصر است؟ حرف آقای مطهری وقتی درست است که علت منحصره را هم بگیم، هم علت تامه است هم علت منحصره. آره، اگر بتونیم از راه تجربی ما به هم علت تامه برسیم که ایشون اینا فرمود، و هم به علت منحصره که بگم دیگه هیچ دیگه علت نداره، اون وقت فرمایش ایشان که جایگزین نداره، که میفهمد دیگه این علت اگه هست دیگه جایگزین چه؟ نداره. میگیم نه، ما واقعا اینو پیدا نکردیم. هم میتواند جایگزین طبیعی داشته باشد، هم میتواند جایگزین ماورای طبیعی داشته باشد. شعب نیست که بیاد بگه آقا نخیر دروغ میگید شما، جایگزین نداره. کجا بگیم؟ طبق چه قاعده اینو ما بگیم؟ مگه شما نمیگید فلسفه؟ ما میگیم فلسفه. کدام قاعده فلسفی به ما میگوید آقا جان منحصر است تأثیر در این، هیچ علت طبیعی دیگر یا هیچ علت ماورای طبیعی دیگر این اثر را نمیتواند داشته باشد؟ ای قاعده فلسفی اینو به ما میگه؟ اینه که ما میگیم هم میتوانیم بگوییم شاید معجزه علت طبیعی ناشناخته داشته باشد،
هم میتوانیم بگوییم معجزه علت ماورای طبیعی داشته باشد. برمیگردیم دوباره به همون عرضی که قبلا هم گفتیم، حرف آقای شعرانی، این در واقع هم حرف آقای شعرانی هم هست از شرح تجرید، که فرمودن که معجزات لازم نیست که علتش حتما ماورای طبیعی باشه، نه ممکنه طبیعی هم باشه. هم به نظر حرف درستیه، احتمالش وجود داره. اما البته حالا قاعده داریم یا نه، دیگه بحثایی که قبلا کردیم. از نظر ما قاعده معجزات قاعدهش نیست که علتش نوعا ماورای طبیعیه، ما باشیم و قاعده اولیه، اینا اثبات کردیم علت ماورای طبیعی که همون نفس خود صاحب معجزه باشه، اراده او به اذن الله تعالی. ولی البته نفی هم نمیتونیم بکنیم که بگیم هیچ جا و هیچ معجزه ای علت طبیعی ناشناخته چه نداشته. این محسن بحث است. لذا این فرمایش شهید مطهری، اون تحلیل اولش که درست نیست، چه حصر کرد، گفت که اصلا علت طبیعی دارد و این علت هم واقعی نیستن. یعنی تنها علم تجربی اصلا با در معلق میجذبه میره دیگه، این درست نیست. اون تحلیل ایشان درست نیست، تحلیل دوم درست است. تحلیل دوم منو حصر نمی کنیم، میگیم قاعده این است علت ماورای طبیعی، ولی ممکن است طبیعی هم داشته باشه و حقیقتا به لحاظ فلسفی هیچ مشکلی ما نداریم. این تحلیلی بود که به نظر میاد در اینجا میتوانیم بگوییم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.